بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان که لطف فرمودن تسامح کردن با بنده در مورد فرصت و سعی میکنم در سه محور حتی الامکان به اختصار و سریع و بر اساس یاد داشت ها سه نکته محوری رو در باب مسئله بیمه و تامین اجتماعی عرض میکنم. حالا اینجا فرمودن که دیگه حالا بعد از 27 سال باز بگیم که نوپا هستیم و اینا یه مقداری بی‌انصافی است. من در تایید صحبت ایشون که مسئولیت همه رو افزون میکنه یه خاطری رو عرض بکنم و بحث رو از اونجا شروع بکنیم. من به یاد میارم که سال 63 در از بعضی از بچه ها از عملیات بدر برگشته بودن مشهد، مجروح بودند و اینها، تو محله ما یه سری از این آواره هایی که روغن رو سر و صورتشون می‌ریزن، همینطور هیچ کس هم به فکر اینا نیست، معلوم نیست کی مسئول ایناست. شبا تو زمستون این داره با من مباحثه می‌کنه. آره گربه و اینا هرچی داریم ببریم بیرون. یه عصاب بودی الان مشغول شد. آن سلخیتی آیا می‌بینه به الان یه فکری براش برداریم بیچاره رو. این هم جزء تامین اجتماعی آقا. عرض شد که یه سری از همین ها رو تو خیابون ها می دیدیم و آقا نمیتونیم من بحث بکنم. کجاست این گربه؟ یعنی من حواسم پرت صحبته اون میشه دایی. تایید داره میکنه، اعتراض میکنه، چیه؟ حالا من میگم شما فقط لطف بکنید به صحبت های او گوش نکنید، حواستون به من باشه. ما اومدیم دیدیم که یه سری از اینا تو محله خود ما چند تا خیابون ریخته و خیلی عجیب بود. به چندین جا رجوع شد به نهادهای رسمی حکومتی، به شهرداری، به دولت، به هر جا که فکر میکردیم مسئول اینا هستن. همه میگفتن ما قانونی در این باب نداریم، به ما مربوط نیست. و گفتن بریم دادگستری. با یه جمعی از بچه های مسجد محلمون یه هفت کم تا از اینا رو گرفتن و بردن بچه ها حمام و شستن و پتو و نگرشون داشتن و دیدن تا کی نگر دارن اینا رو. رفتیم دادگستری، اول مؤدبانه صحبت کردن، از پایین تا بالا تا رسون گفتن، آخرش گفتن که بنبست هیچ راهی وجود نداره، باید برید دفتر رئیس دادگستری که یکی از آقایین بود که الان هم جز مسئولین دادگستری تو کشور مسئولیت داره ایشون. اونجا که رفتیم گفتن به ما مربوط نیست، برید. خلاصه ما وایستادیم و از جبهه اومده مجروح با عصا و درگیر شدیم سر مسئله و کار رسید به بازداشت موقت چند ساعته ما، چون دعوا کردیم دیگه با نظام دادگستری که این چجوریه که ما با شعار اسلام و عدالت و محرومین و فلان و اینا حکومت علوی اینا باید بریم جبهه بجنگیم. بعدان برگشتیم 5 تا از رفقامون جنازه هاشون رو آوردیم، خودمون بچه ها مجروحن، ولی توی حکومت رسما همه میگن هیچ نهاد تعریف شده و مسئولی برای رسیدگی به آوارها، بیپناها و ابناء السبیل اینا وجود نداره. هیچی. آخرین راه حلی که به ما دادن میدونین چی بود؟ گفتن یه کاری کن اینا برن زندان. یعنی یه جرمی مرتکب بشه ببرنش زندان، اونجا یه هفته دو هفته چند هفته نگرش دارن، بهش غذا بدن، آب بدن، تو سرما حفظش بکنن. که ما میامدیم بهش یاد دادیم آقا برو دو تا شیشه بشکن تو ببرنت بازداشتت بکنن. این راه حل اون موقع که ما رو بازداشت کردن چند ساعتی بعد، آخرش اون مسئول دادگستری ما گفت آقا جون شماها جوونی، هیجانی، داغی اینا. گفتم آقا تو کشورهای سوسیالیستی با مرای مسئله راه حل دارن، کشورهای سرمایه‌داری هم که حق حیاتی برای فقرا قائل نیستن، اصالت با پول و دلاره، باز برای اینا برنامه‌ریزی کردن. چطور تو مملکت امام زمان و کشوری که بر اساس اسلام که هم اخلاقاً هم از لحاظ حقوقی و عدالت خواهانه مشروعیت حکومت گره خورده به رسیدگی به طبقات سفلا و این زمین مونده ها، طبقات فراموش شده، چطور ما اینجا میتونیم فکر نکنیم؟ اون موقع سال 62 سه بود، زود بود، ولی فکر نکنم دیگه الان هم زود باشه برای این قضیه. و حتما انشالله این سمینار یه شروع خوبی باشه برای این مسئله. من یه اشاره اجمالی بکنم، اولا به کلیات تصور اسلامی در باب تامین اجتماعی و بیمه های عمومی از منظر خودمون به عنوان مبنای هم تئولوژیک هم انسان شناختی مسئله بیمه و تامین اجتماعی. تو بخش دوم اگه فرصت کنم ان شاء الله از منظر شالوده شناسانه تو عرصه علوم اجتماعی و اقتصادی یه نگاه تطبیقی و باز البته در حد بسیار کلی به مسئله خواهم داشت. و توی تصویر اسلامی و نظام اقتصادی اسلام اولا دقیقا به اون علت که ماده و معنای انسان از هم تفکیک نمیشن، یعنی ما چیزی به نام تفکیک حریم قدسی از حریم عرفی ما تو اسلام نداریم که مبنای بسیاری از علوم اجتماعی در دنیا امروز همینه، و دنیا و آخرت روی هم یه پروژه انسانیست نه دوتا پروژه. بنابراین هدف دین اگر سعادت و نجات روحی و تکامل عقلی و معنوی بشریته، چون بدن و روح سرنوشت در هم بافته‌ای دارن، طبیعت و ماوراء طبیعت اسلامی نسبت تعامل دارن نه تناقض، لذا از منظر کاملا دینی حساسیت شدید در باب تأمین معاش، امنیت و منزلت انسان‌ها وجود داره. نه عدالت و حقوق بشر و نه امنیت و کرامت بشر امر سکولار تلقی نمیشن تو فرهنگ اسلامی، نامربوطه به دین نیستن. بدون معاش متعادل و درخور انسان، معاد درخور انسان نخواهیم داشت. حق داشتن معاد خوب و حق داشتن معاش خوب مهمترین حقوق بشرن و اینا به هم مربوطن، و لذا عقل معاش یعنی عقل زندگی، عقل مدیریت که بعضی متاسفانه ایرای عقل سکولار تلقی میکنن حتی بین متدینین و برای دینی دانستن جامعه فکر میکنن نیازی به عقل معاش، عقل مدیریت نیست. ما میتونیم بدون عقل مدیریت و عقل معاش هم مثل که میتونیم دینی باشیم، یک تصور بسیار خطرناکه. اگر از عقل معاش، عقل زندگی صحبت شده در کنار عقل معاد، یعنی عقل سعادت، اینا یه ضرورت اسلامی است و از سعادت دنیا و آخرت توأمان بحث میشه نه منفک از هم. این تا اینجا یعنی اینکه مطالبه رفاه، امنیت و تأمین اجتماعی یک مطالبه کاملا مشروع اسلامی است نه یک مطالبه سکولار. نمیخوام بگم کسانی که دیدگاه غیر دینی دارن اونا به هیچ توجیه منطقی برای مطالبه رفاه و تأمین ندارن، اینو نمیگم. من میگم ما حق داریم به این از منظر دینی مطالبه رفاه و تأمین اجتماعی بکنیم. اینجوری نیست که وصله شده باشه، سنجاق شده باشه یا به اضطرارات بیرونی باشه. نکته دوم این که در فقه و اخلاق و اجتماعیات اسلامی دست کم سه راه برای تأمین اجتماعی پیش بینی و توصیه شده. هر سه تا برای عملی شدن احتیاج دارن به برنامه‌ریزی عقلایی و مدیریتی ما. ولی حکم الله هن، ولی بدون برنامه‌ریزی بشری تحقق پیدا نمی‌کنن. و به همین دلیل هم تا حالا کشورهای اسلامی مثل ایران الان کم این مسائل، کم تحقق پیدا کرده. مشکل این نیست که اینا تشریع نشده، توصیه نشده. مشکل اینه که عقل مدیریتی در کار نبوده که اینها رو درست برنامه‌ریزی و پیگیری بکنه. فقه و اخلاق اسلامی با رها شدگی طبقات و اقشار ضعیف، با استثمار و بیگاری کشیدن از انسان، با فراموش کردن بعضی طبقات، با فردگرایی افراطی، بی‌اعتنایی انسان به انسان، اصالت پول و سود، جداسازی اقتصاد از اخلاق، تمرکز افراطی بر خیر خصوصی، در این حال تجاوز به حریم خصوصی فرد با همه به شدت مخالفه. بعضی از مکاسب و متاجر رو محرمه دانسته، هر راهی رو برای ثروت اندوزی به خصوص اگر به شکاف طبقاتی و فراموش شدن بخشی از طبقات و اقشار فرودست منجر بشه مشروع نمیدونه. اسلام طرفدار نوعی از حقوق طبیعی غیر قابل سلب از بشر با ریشه های الهی است. اصل رفاه و ثروت رو خیر میدونه، برخلاف بعضی ادیان و عرفان ها که این مفاهیم رو خبیث و شر می دانند، مفاهیمی مثل رفاه دنیوی و ثروت رو. منتها رو نحوه کسب رفاه و تولید و توزیع و مصرف ثروت حساسه و واجب و حرام داره. وقتی می فرماد لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، یعنی حق معیشت شرافتمندانه انسانی برای کل انسان ها به صرف انسان بودن از طرف خداوند تشریع شده. وقتی می فرماد الارض و ذا اهال الانام، یعنی کل موهبت ها و منابع طبیعی و زندگی در اختیار همه بشریت است به تشریع الهی، و این حقی است که تشریع شده، احتیاج به تشریع مجدد، احتیاج به توافق و قرارداد مجدد نداره، این حق غیر قابل سلب از انسان به ما هو انسان. وقتی میگه انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، یعنی مسئولیت دینی و احساس تکلیف شرعی حتی در مورد حقوق حیوانات، حتی فراتر از اون در مورد مکانها و اشیاء، دیگه تکلیف حقوق انسان روشنه و رفاه انسان و امنیتش. از یک طرف هزاران توصیه اخلاقی داریم در باب رسیدگی به فقیر، به بیمار، به یتیم، به سالمند، به از پا افتاده، به اسیر، به مسافر غریب، به طبقات محروم، تأکید روی حقوق کارگر و اجیر، طبقات زحمتکش که می‌فرماد عرق بدنش خشک نشده باید حقش کف دستش باشه، با شرافت، با اکرام و احترام، نه با توهین. خدمت به اینها رو مستقیم در روایات ما خدمت به خداوند تلقی شده، خدمت به انسان محروم و از پا افتاده مستقیم خدمت به خداوند تلقی شده، مایه تقرب به خداوند در روایات ما خدمت به انسان دانسته شده، فرمود که هر کس، هر انسانی که انفع است برای خلق، بیشتر فایده به خلق میرساند، او اقرب است الی الله، به خداوند نزدیکتر است. یعنی تقرب معنوی را کاملا گره زده با خدمت به انسان از پا افتاده، معیار دانسته برای عبادت خالص و دینداری اصیل. از یک طرف در مباحث حقوقی، این مباحث اخلاقی، از یک طرف هم تو مباحث حقوقی، چه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، مواضع بسیار جدی و به نظر من بی سابقه تا قبل از اسلام درش وجود داشته. از یک طرف اولا با تنبلی و گداپروری و با استعدادکشی مدام ترمز زدن به پیشرفت‌های فردی و خلاقیت‌های شخصی به نام اخلاق و به نام عدالت اکیداً مخالفه. اینو عرض کردم برای که دوستان می‌دونین تو اقتصاد کلاسیک یکی از حمله‌های اساسی که به مفهوم تأمین اجتماعی می‌شده و رعایت طبقات پایین برمی‌گشته به اینکه آقا شما با این حرفا و نظارت و عدالت و اینا می‌خواد گداپروری بکنید و استعدادکشی بکنید و جلوی رشد پیشرفت سرمایه‌دار و فرد ذی‌حق رو می‌گیرید به اسم اینکه تو مسئول بقیه هم هستی. میگه به من چه که من مسئول بقیه هم. ما جواب میدیم که اگر توصیه اخلاقی به مسئله تأمین اجتماعی و توصیه حقوقی داریم تو فرهنگ اسلامی، به مفهوم دعوت به تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و گداپروری و سرکوب دولتی خلاقیت های شخصی نیست. اینا اتهاماتیه که به عدالت خواهان و طرفداران تأمین اجتماعی در فرهنگ سرمایه‌داری و تفکر راست در دنیا میزنن. لذا تأمین اجتماعی رو از سمت اقتصاد گداخانه‌ای و دولت پرستار به قول آقایون نمیبینیم و نه از باب کنترل اعتراضات اجتماعی برای حفظ امنیت هسته قدرت و ثروت. حکم به عدالت برای حفظ حاکمیت نیست، یعنی حکم به عدالت یک حکم محافظه‌کارانه نیست، یک حکم انقلابی و اصلاح طلبانه است. عدالت و تأمین اجتماعی رو برای اقشار ناتوان از کار، برای طبقات فراموش شده، یک ضرورت اخلاقی و حقوقی در این حال معنوی می‌دانیم و دست کم عرض کردم در فقه اسلام سه تا راه تدارک دیده شده و توصیه شده، پیش بینی شده برای مسئله تأمین اجتماعی. یک، نقش خود مردم، تکافل اجتماعی و همبستگی عمومی با تأکید بیشتر بر مسئولیت اغنیا و اقربا، یعنی ثروتمند در برابر فقیر، سالم در برابر بیمار مسئولیت اتوماتیک دارند تو فرهنگ اسلامی بدون نیاز به هیچ قرارداد و هیچ توصیه و هیچ قانونی. منطق اسلامی، اخلاق و حقوق اسلامی اینه که هر کس هر جا یتیمی ببیند، سالمندی ببیند، بیماری و از پا افتادهی، برهنهی و گرسنهی ببیند، شرعاً مسئولیت شرعی و دینی دارد که اولاً به او احترام بگذارد و ثانیاً بی تفاوت در برابر نیاز نیازمند، هر نیازی و هر نیازمندی به شمول هر کس و هر چیز حق نداره باشه و الا اصل ایمان او در خطره. قرآن کریم صریح می‌فرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، و بعد می‌فرماید نمازگزارانی که یمنعون الماعون، یعنی به فکر نیاز نیازمندان نیستن و مانع تأمین اجتماعی میشن، حتی اگر نمازگزار باشند وای بر آنان. بنابراین مسئله اصل ایمان ما گره خورده با مسئله تأمین اجتماعی طبقات محروم. تو فرهنگ اسلامی و شیعی هر کس از کنار گرسنه‌ای، برهنه‌ای، اسیری، بی‌خانمانی، بیوه‌ای، یتیمی، مریضی بی اعتنا بگذره، هم عقاب اخروی داره، هم مسئولیت حقوقی در دنیا و هم مسئولیت شرعی و اخلاق، هم مسئولیت اخلاقی داره. و پیامبر فرمود چنین کسانی، چنین کسی لیس مننا، از ما نیست، جزء امت من نیست. خب من از یک طرف میخوام ترجمه کنن، از یک طرف وقتم میخوام تا غروب وقت، یعنی هر شبت که دیگه حالا جمله در میون ترجمه کنیم، حرفای گربه هرم ترجمه کنید که شاید یک کمی محتوا پیدا کنه حرفای ما. هر شبت که عالم نسبت به جاهل، قوی نسبت به ضعیف مسئول است. من برای تک تک این جملهایی که اینجا عرض کردم خدمتون روایات و احادیث متعددی وجود داره، چون فرصت نیست من به اون اشاره نمی کنم. دوستان همه با عرف زبان دین آشنایین، دیدید این روایات رو. ولی اگه بخوام توی یک جمله فرموله بکنم مثلا رو، ما یه فرمول اسلامی داریم و او اینه که هر جا قدرت، ثروت، معرفت و منزلت این چهار چیز. هر جا که قدرت، ثروت، معرفت و منزلت هست، مسئولیت هست، مسئولیتی قابل مؤاخذه در دنیا و در آخرت، مربوط به عرصه حقوق و عرصه اخلاق. این اصل مسلم اسلامی است که به نظر من بنیان مسئله بیمه و تامین اجتماعی رو کاملا تئوریزه میکنه از لحاظ شرعی. عبارات خیلی تندی ما داریم که هر کس صدای مظلومی را بشنود، صدای محرومی را بشنود و بی تفاوت بماند مؤمن نیست. قرآن میفرماد فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا جزء اموال شما که شما فکر میکنید مطلقا بر اونها مالکیت دارید و مال شماست، بخشی از اونها مال شما نیست. حتی اگر از راه مشروع به دست آوردید مال شما نیست. حق معلوم للسائل والمحروم، برای انسان‌های محروم و برای اونهایی که از شما کمک میخوان. سائل به مفهوم فقط گدای خیابانی نیست. و تو روایت تو مسئله تکریم اونقدر توصیه میشه که در روایت ما داره که وقتی که به فقیر کمک میکنید تو چشمش نگاه نکنید، در موضع بالا تو ارتفاع نیستید اون پایین باشه بهش میگن. تو روایت ما هست که مثلا نرو یه جای بلندتر، نیم متر بلندتر، اون پایینتر از اون بالا بهش چیزی بده. نگاه تو چشماش ندوز، سرتو بنداز پایین، مؤدب و متواضع بهش بده. یعنی مسئله فقط نیست که من گوشی شکم خالی رو پرش کردم، مهمتر از اینه که یک حیثیت در هم شکسته رو من دارم ترمیم میکنم. بنابراین مسئله حرمت و کرامت راست. از این دوستان خارجی از قول من عذرخواهی بکنید، بگید انشالله بعد اگه فرصت بود و این حرفا به درد خود یا بخششو انشالله بعد مکتوب خدمتشون بدن. حالا از حرفای ما چیزی سر در نمیارن با این سرعتی که ما حرف میزنیم. این یک. بنابراین نکته که همه به خصوص افشار ثروتمند و اغنیا مستقل از دولت و حکومت مسئولند، حتی اگر یک حکومت فاسد، نامشروع و بی‌اعتنا به محرومین و فرودستان باشه. خانواده، دوست، فامیل، همسایه، همشهری، تا میرسیم به مسئولیت فراملی و جهانی که امیرالمومنین فرمود که اما نذیر لک فی الخلق. هر کس انسان است با هر مذهبی در دنیا، به صرف انسان بودن ما در برابر او احساس مسئولیت شرعی و وحدت انسانی و برادری داریم، یه وحدت انسانی و جهانی و نگاه انترنسیونالیستی. نگاه ما بشریست، نه نژادی، نه ملی، نه طبقاتی و نه جنسیتی. اینا تعابیر مثل مساوات، ایثار، انفاق، مواسات، معاونت در بر و تقوا، اخوت. شما هیچ کدوم از این کلمات رو تو فرهنگ نظام سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی مطلقا نمی‌بینید، بلکه برخلاف این مفاهیم صحبت شده که حالا من اگه فرصت بکنم اشاره بکنم. اما دوم که اصل مسئله هست، مسئولیت حکومت که امروز این سمینار برای او تشکیل شده و بحث‌های مفصل فقهی در باب نظام تامین اجتماعی تو دستگاه حقوقی ما داریم از چشم‌انداز حکومت، جدا از فقه فردی و خصوصی و جدا از اخلاق. تعابیری در روایاتی که من به بخش از این تعابیر اشاره میکنم، اشاره به کلماتی که در روایات ما آمده یا در آیات: مستضعف، اهل الضعف، ضعفة الناس، اهل المسکنه، ذوی المسکنه، ضعفا، فقرا، مرضا، ابن السبیل، استثمار شده ها و تحقیر شده ها، محاصره شده ها، قربانیان حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، جنگ زده ها. در تک تک اینا مکرر روایات داریم ما. آری یعنی برهنگان، محتاج، محارف یعنی کسی که امکانات بهزیستی زندگی متعادل شرافتمندانه نداره، تعبیر فاقه، بوس، مکفوف یعنی گدایان، اعواز، خصاصه، تعبیر شقاء العیش یعنی زندگی سخت، زندگی سخت، تعبیر مکاره دهر یعنی مشکلات زندگی. که امیرالمومنین میگه من چطور امیرالمومنین باشم، خودم رو امیرالمومنین بنامم در حالی که مشارکت نکنم با مردم خودم در مکاره زندگی و تو مشکلات زندگی در کنارشون نباشم. من این نوع امیرالمومنین و حکومت و قبولش نداشتم، من باید مثل اونا و در کنار اونا باشم و بچشم مثلا رو. و از این فراتر هم عبارات است که تعبیر جشوبت العیش، تعبیر زمان عذوز، انقطاع معاش، انواع و اقسام که حالا من یادداشت کردم، اینا همه عینن عبارات است که در روایت آمده. انواع و اقسام مشکلات معیشتی ذکر شده در کنارش روی اکرام و کرامت. یعنی قرآن میفرماد صدقه باید بدون منت و محترمانه باشد، اگر با منت باشد هیچ ارزش دینی و انسانی نداره، ولو ارزش اقتصادی داشته باشه. خدمت رسانی توأم با تکریم. و اینکه مدیران حکومت اسلامی حق ندارن در رفاه و امنیت کامل باشن، بگن من 8 ساعت کار اداری ما انجام دادم دیگه میرم دنبال زندگی خصوصیم، چنین حقی ندارن در حکومت اسلامی. می‌فرماد که در حال اگر اقشاری از مردم آواره، برهنه، گرسنه و بی‌پناهند، حاکمان باید مشارکت کنند با مردم در مکاره دهر و خودشونو کنار نکشن از مردم، نگن من وظیفه اداری ما انجام دادم. اینا مصادیق عمده عدالت اجتماعی است. یه نکته اینجا بگم، وقتی میگیم سطح زندگی اسلامی، بعضیا فکر میکنن که در حد ضرورته، یعنی اگه یه کسی یه لباسی تنشه، یه لقمه نونم داره، گشنه نیست، یه سایه بالا سرشه، این دیگه زندگیه. نه، روایاتی داریم که در مورد زندگی استاندارد اسلامی توضیح میده. مثلا میگه که امکان به کار بردن عطریات، هر روز بتونه به خودش عطر بزنه، بتونه هر روز و الا روز در میان استحمام کنه، حتی بتونه حج بره، بتونه مهمانی بده، اینا سطحی از زندگیست به عنوان سطح استاندارد تعریف شده. و اینا خیلی جالبه و چیزای دیگه که حالا یه بخش از عرض من اینجا حالا یادداشت کرده بودم برای بحث فقهی در مسئله بیمه خصوصی، که من این رو با اجازهتون صرف نظر میکنم چون به اون بخش سوم میترسم نرسم. اینجا یه بحث مهمی بود که بحثای فقهی که تو مسئله بیمه خصوصی شده بین فقهای ما پیچیده است. من حدود 10-12 تا سوال رو اینجا ترک کرده بودم که بگم این سوالات در فقه ما به طور جدی پرداخته شده. من با اجازهتون از این عبور میکنم. آخرین محور بحث بنده مسئله بررسی مسئله از بعد علوم اجتماعی اقتصادی. یه مقایسه خیلی سریع میخوام بکنم بین اسلام با سرمایه‌داری. حالا از سوسیالیسم بحث نمیکنم، برای که خب تکلیف سوسیالیسم تقریبا معلوم شد، ولی این رو اینجا فقط اشاره بکنم. اون چه که به نام بیمه و تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شد، عمدتاً محصول تفکر حقوق بشری لیبرالی نبود، بلکه محصول سه چیز بود: یک، یه سری تعالیم اخلاقی دینی و مسیحی; دو، ظهور سوسیالیسم در غرب که از یک پدیده فکری تبدیل شد به یک پدیده سیاسی، یعنی جنبش‌های سوسیالیستی تبدیل شد به هژمونی در غرب و لیبرالیسم مجبور شد عقب نشینی بکنه، یک کمی سوسیالیزه بشه; و سه، الزامات پراگماتیستی اقتصاد سیاسی، یعنی مسئله امنیت سرمایه و سرمایه‌داری.